بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره زمر ما راجع به این آیه سوم هم قبل از تعطیلات هم جلسه گذشته صحبت کردیم، اما از اونجایی که هی دائم پرسش هایی راجع به بعضی از مسائل مرتبط با این موضوع مطرح میشه، باز امروز هم یک نکته ای رو میخواستم عرض کنم. همونطوری که در جلسات گذشته هم گفتیم، اگر ما معتقد باشیم که ائمه علیهم السلام یا رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مستقل از خداوند تبارک و تعالی اراده ای دارند که میتوانند کاری انجام بدن، این قطعا از مصادیق همین آیه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و از مصادیق شرک. بارها این جمله رو عرض کردم، این شوخی که گفته میشه درست حالا شوخیه، در حد شوخی اب نداره، ولی کسی به این شوخی معتقد باشه شرکه، که میگن از دست خدا کاری بر نمیاد مگر حضرت ابوالفضل کاری بکنه، این مفاد شرکه. این که ما معتقدیم ائمه علیهم السلام یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میتوانن کاری بکنن، نه مستقل از خدا، این نکته توجه باشه. و این که ما میگیم اونها یه کاری میکنن، یعنی اراده شون تعلق میگیره یه کاری بکنن. ببینید، ما در روایات قرب فرائضی داریم که عبد در قرب فرائض نه در قرب نوافل. در قرب نوافل خدا تعبیر روایتی نستش که خداوند چشم بنده میشه، در قرب فرائض بنده چشم خدا میشه، گوش خدا میشه، ارادش اراده خدا میشه. اراده پیغمبر این اراده خداست، اراده ائمه این اراده خداست، نه اینکه یه اراده مخالف اراده خدا دارن. یکی از علمای معاصر که هنوز هم در قید حیاته، این مطلب رو سالها قبل برای مرحوم آیت الله بهاءالدینی گفته بودن. آقای بهاءالدینی این قسمتی از این داستان رو فقط به این مناسبتی که اشاره میکنم نقل کردن. این بزرگوار، این آقا که گوینده این داستانه، خودش زنده است. ایشون خیلی متوسل میشدن به امام زمان، شهرت هم دارن به عشق به امام زمان، و خیلی متوسل می شدن، گریه می کردن، دعا می خوندن، ذکر می خوندن که پی حضرت رو ببینن. بعد یک تشرفی برای ایشون حاصل میشه. حضرت به ایشون می فرمان آقا شما خیلی ما رو اذیت می کنی. یالا ایشون خیلی تعجب میکنه، میگه آقا ما اینقدر به شما علاقه داریم، چطور ما شما رو اذیت میکنیم؟ آقای بهاءالدینی این تکه رو فقط به خاطر این قسمت نقل میکرد. میفرمودن به ایشون گفته بودن حضرت که آقا شما اینقدر اصرار میکنی ما رو ببینی، ما چشممون هم بدون اراده خدا تکون نمیخوره، ما بدون اراده خدا که کاری انجام نمیدیم. حالا این جمله، این مهمه، این تصور که ما فکر کنیم اونا یه اراده مستقلی از خدا دارن، برای مثل ما که برای خودمون جفتک میندازیم فکر میکنیم یه کاری میکنیم، اینطور نیست. ائمه علیهم السلام، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینها ارادهشون این اراده خداست، چیزی غیر خواسته خدا انجام نمیدن. بله اینها چون واسطه فیض الهی هستن تصرف در عالم میکنن، اما به عنوان واسطه فیض به اذن الله، این یه نکته دیگه. آخرین نکته این تصور که بعضیا میگن، چون این رو همین باز دوباره دیروز هم باز برای من بعضی فرستاده بودن که آقا اینها وقتی از دنیا میرن خب مردن دیگه، مرده ها که دیگه کاری نمیتونن بکنن. همین تصوری که وهابی ها در ذهن مسلمان ها انداختن که مردن دیگه، مرده ها کاری نمیتونن بکنن. که اون مردک گفته بود من 40 سال توی این مسجد نماز میخونم، مقصودش مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه، گفته بود هیچ وقت حالا به صاحب این قبر سلام ندادم. خود بیشعورش نفهمیده بود که مفتیشون تو کتاب خودشون بنباز کذا اون روایت نقل میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت میفرماد به من هر کسی سلام بده چه زنده باشم چه مرده جواب او رو خواهم داد. این روایت خود او نقل کرده. بعد این نادان بیعقل میگه من 40 سال رد توی مسجدم یه بارم سلام ندادم. حالا این نشانه فضیلتشه. خب بله اگه اینطوری باشه خیلی فضیلت داره. البته حیواناتی که اونجا رد میشن سلام میدن، به مراتب فضیلتشون بیشتر از این آقاست، فهم و شعورشون بیشتر از این آقاست. این تصور رو متاسفانه در بین تشیع هم ایجاد کردن. بعضیا اینو میگن که آقا اینو مردن دیگه، مرده ها که کاری دارن. ببینید اگر قرآن رو قبول داشته باشه کسی، خود قرآن داره میگه چی؟ میفرماد شهدا زندن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. شما گمان نکنید اینا مردن، بل احیاء. این که دیگه قرآنه، حالا بحث استدلال و اینا نیست. بعد خود همین قرآن بیان میکنه که مقام شهدا از مقام انبیا و مقام صدیقین پایین تره. خود قرآن میگه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. بعد مراتب الذین انعم الله علیهم رو بیان میکنه، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، این 4 مرتبه. و نبیین از صدیقین بالاتر، صدیقین از شهداء بالاتر. میشه شهداء احیاء عند ربهم یرزقون، بعد اونایی که بالاترن صدیقین و انبیا اینا مردن تموم شد هیچی. این حالا بحث قرآنیه. سلفی ها که به فلسفه اعتقادی ندارن، چون الحمدلله رب العالمین عقل ندارن که مثلا بحث عقلی درشون معنا داشته باشه، داره که قرآن فرمود دیگه لا یعقلون که فرمود، اینا همینا مقصدشون بود دیگه. ولی مایی که با فلسفه آشنایی داریم، خب تو فلسفه این بحث منقح شده که انسان حقیقتش به روحشه و روح که نمی میره، روح که از بین نمیره، که اونی که از بین میره جسمه. حالا اونم از بین میره به معنای این که تغییر میکنه، جسمم از بین نمیره، که میاد تو چرخه تحولات طبیعی عالم ماده، نه اینکه جسم از بین میره، اونم از بین نمیره. اما اونی که به ظاهر از بین میره جسمه و هویت انسان به روحشه. و این روح در انسانهای عادی بعد از مرگ در حالتی شبه خوابه که قرآن تعبیر میکنه که اینها اون روز قیامت وقتی بیدار میشن میگن چقدر خوابیدیم، مثلا چند وقت بوده در خواب بودیم، که اون از مرقدشون از اون جایگاه خوابیدنشون بیدار میشن، که اینا یه عده اکثریتن. اما یه عده اینها مثل شهدا اینها در یه حالت دیگری قرار دارن، انبیا علیهم السلام اینا در یه قدرت حالت دیگری قرار دارن. اینا روحشون به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی میفرمون ما تو این دنیا دستمون بسته است، اون دنیا دستمون باز میشه. ائمه علیهم السلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو این دنیا با محدودیت های عالم ماده باز مواجه بودن، تو اون دنیا این محدودیت ها رو هم ندارن. یعنی تصرفاتی که میتونن بکنن از تصرفاتی که چه بسا در عالم دنیا میکردن به یک معنای گسترده تره. بنابراین این تصور که اونها از دنیا رفتن پس تمام شده، این تصور تصور غلطی است. بله البته اونم عرض کردم غلطه که متاسفانه بعضی های از ماها میگیم که گویا ائمه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میتوانن تصرفات مستقلی در عالم داشته باشن. به هر حال حالا این مفاهیم مربوط به اهل بیت علیهم السلام، که اهل بیت همیشه مظلوم بودند یا گرفتار دشمنی دشمنانی بودند که اونها را از اون مقامی که بودن پایین تر می آوردن، یا گرفتار دوستان نادانی بودند که اونایی که از اون مقامی که بودن اینا رو بالاتر می بردن، قلات که به تعبیر بعضی از روایات ظلمی که این دسته دوم کردن بیش از اون ظلمی است که دسته اول کردن. و این که انسان بفهم حقیقت اهل بیت رو، بفهم حقیقت این مفاهیمی رو که در قرآن هست، یه قسمتش با مفاهیم ممکنه برای اینکه به حقیقتش نزدیک بشه، خودش یه ذره باید اهل این معانی بشه. تو کسی اهل این معانی نشه چیزی از اینا نمیتونه بفهمه، فقط الفاظ میمونه و احیانا یه مفاهیم خیلی مبهمی، حقیقتش چیش نزدیک نخواهد شد. انسان باید یه مقداری تو این زمینه جلو بره تا بتونه بعضی از اینها رو متوجه بشه.